جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى. از ما نوشته مغیبی، اشتباه اصلش مغیای ها، عبارتشون درست کنیم. لحکم مغیا کما فی سمع اللیل او المتکفلت لحکم مع الاستثناء منه، ولا شک فی ان الغایت والاستثناء یدلان على ان شخص الحکم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفی بعد وقوع الغایت ومنفی عن المستثنى تطبیقا لقاعده احترازیه القیود. خب از جمله جمله هایی که علما بحث کردن، علمای اصول، که آیا مفهوم دارد یا نه، این دو تا جمله، جمله غایت دار و جمله ای که درش استثناء شده، این دو تا جمله آیا مفهوم دارد یا مفهوم نداره. خب بله، مرحوم مظفر ادعا کرده که اینا به قدر مفهومش قویه که بعضیا خیال کردن این اصلا داخل منطقشه، داخل مفهوم نیست. الا کلن مفهوم داره. ایشون میفرماید اون که مهمه باید بله بررسی کنیم که مفهوم داشتن در اینها یعنی چی. بعضیا خلط کردن بین انتفاع شخص حکم و انتفاع سنخ حکم. در این جمله غایت و استثناء، خود شخص حکم منتفیه، وقتی غایت حاصل شد دیگه اون شخص حکمی که قبلا بیان کرده بود اون منتفیه. و اینه میگه شما میفرمان خیال نکنین مفهومه، این انتفاع شخص حکم از مفهوم خارجه، مفهوم عبارت بود از انتفاع کلی حکم. این کلی حکم آیا از این چیزی منتفی میشه، دلالت میکند بر انتفاع یا نمیکند؟ میفرماد این وابسته به اینه که این غایت و این استثناء قید باشد برای کلی حکم. اگر قید برای کلی حکم بود با انتفاع غایت و استثناء، کلی حکم از بی میرود و منتفی میشه، اینی میشه مفهوم. و اگر گفتیم که نه از این جمله در نمیاد که این غایت و استثناء قید کلی حکمه، لعل قید شخص این حکمه، با انتفاع او شخص این حکم منتفی میشه، اما یه حکم دیگر مماثلش برای بعد از غایت به دلیل دیگر مولا جعل کند، این دلیل نفع نمی کند و هاکذا اثبات هم نمی‌کنه. اینجوری اگر شد اون وقت تردید میکنیم که آیا جمله غایت دار و استثناء مفهوم دارد یا نه. البته ایشون قائل ها مثل بقیه علما که مفهوم دارد، من تو رای تردیدش اینه که کسی اگر تردید کنه و تازه مفهوم هم که دارد انتفاع در غیر غایت، در غیر از مستثنامین حکم به تمام حالات منتفیه یا در بعض حالات منتفیه، اگر گفتیم در تمام حالات منتفیه این هم مفهوم اصطلاحی میشه که دلالت میکنه بر انتفاع کلی حکم از مورد مستثنا در تمام حالات. اگر گفتیم نه این مقدار دلالت میکند که از مستثنا این حکم، کلی حکم در بعض حالاتش منتفیه، ولو در کل حالاتش منتفی نباشه، این یار اگر شد این همون مثل جمله وصفیه میشه، دلالت میکنه بر مفهوم محدد، یعنی به نحو موجبه جزئیه یا بگو به نحو سالبه جزئیه. ولیکن حق اینه که در جمله غایت و استثناء مفهوم کلی ثابته، یعنی متبادر از جمله. این حالا مثالایش را میخوانیم ببینیم که چی در ذهن ما تبادر میکنه. جمل الغایه والاستثناء، جمله های غایت در یک کلامی اگر جمله غایت ذکر شد و جمله استثناء ذکر شد، این دوتا را ببینیم مفهوم داره یا مفهوم ندارد. و هناک جملون اخرى، و در اینجا غیر جمله شرطیه و جمله وصفیه جمله های دیگر است. یقال عادتن، یعنی مشهور علما قائلن به ثبوت المفهوم لها، گفتن که این جمله ها مفهوم داره حتما، کل جمله المتکفله، مثل جمله ای که متکفله لحکم، که اون حکم چیه آقا؟ لحکم مغیا، متکفل حکمی است که اون حکم خودش مغیاه، یعنی مغیا شده به یه غایتی مغیا. مثل چی؟ کما فی سمع اللیل. خب اول از سمع اللیل ببینین در ذهن ما چی تبادر میکنن؟ سمع اللیل معنای چیه؟ روزه واجبه تا شب، شب شد چی؟ این وجوب، شخص این وجوبی که در این عبارت جعل شده، خب یک جای شک نیست، واضحه دیگه که مغیا شده تا شب، از شب دیگر این وجوب نیست. اما یه وجوبی دیگر روز به خاطر روزه واجب باشد امساک، شبم به خاطر فرض فرمایین که به خاطر صحت بدنش که بدنش صحیح باشد و به خاطر تداوی شبم بهش روزه واجب باشه. پس وجوب روز، وجوب روزه ای در روز به یه ملاک شد، ملاکش حالا نظره یا وجوب شرعی الهی از اول، ولی شبم روزه واجب منتها نه به این وجوب بلکه به یه وجوب مثل این. آیا این دلیل منافات با او داره یا نه؟ اگر گفته معنای سم الی اللیل اینه که روزه تا شب واجبه، یعنی شب شد دیگه تحت هیچ عنوانی وجوب روزه، نه این وجوب شخصی نه یه وجوب دیگر، به هیچ وجه وجوب ثابت نیست در شب. این اگر شدی میشه همون مفهوم اصطلاحی. اگر گفتم نه دلالتی بر این معنا نداره، دلالت داره فقط این مقدار که این وجوب تا شبه، بعد شب ممکنه یه وجوبی دیگر برای شب باشه و ممکنه وجوبی دیگر نباشه، یعنی ساکته، اصلا نه دلالت بر نفی میکنه و نه دلالت بر اثبات میکنه. این اگر گفتیم این میشه چی؟ میگیم جمله غایت دار مفهوم نداره. کدوم اینجا ذهن شما تبادر میکنه؟ آقا میگه اون که ذهن داره از این سوال کنه، ما چه سوال میکنیم؟ مثلا کما فی سم الاللیل و او، این یک مثال. مثال دیگر برای جمله استثنادار که اون خیلی واضح تر از اینه، او المتکفلت، یا اون جمله که متکفل باشد مع حکم را با مع الاستثناء منه، با استثنای از اون حکم، یا استثنای هم از اون حکم شده. این جمله‌ای که متکفل حکم با استثنای از حکم، ببینیم این مفهوم داره یا نه. مثل چی؟ اکرم الفقرا الا الفساق منه، اکرام واجب فقرا را مگر فاسق. مگر فاسق یعنی چی آقا؟ شخص این وجوب، این وجوبی که برای فقرا جعل شده، این وجوب فساق را شامل نیست، برای که خب معلومه میگه اکرم الفقرا الا مگر فساق، یعنی این وجوب فساق را شامل نیست. اما فساق فقرا به خاطر همسایه داری هم بر ما واجب باشه به وجوبی دیگر، یعنی نتیجه اینه که هم اکرام فقرای عادل واجبه به خاطر این دلیل، هم فقرای فاسق اکرامش واجبه، اون به خاطر چی؟ به خاطر همسایگی. خب اینجور اگر بود، خب امکان داره اینجوری باشه، پس این دلیل نفع نمی کنه که فقیر فاسق تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست. اگر گفتم نفع می کند که فقیر فاسق نه این وجوب برای ثابته نه وجوبی دیگر، این میشه مفهوم. اگر گفتم که نه فقط این دلیل نفع می کنه که این حکم ثابت، این وجوب، این وجوبی که الان جعل شده، این برای فقیر نیست، اما یه وجوبی دیگر به خاطر همسایه بودنش ممکنه باشه و ممکنه نباشه، پس جمله اکرم الفقراء الا الفساق مفهوم نداره. ولا شك في ان الغايه والاستثناء. میفر راجع به شخص حکم اول صحبت کنیم که شخص حکم منتفی میشه، یعنی از غایه بعد از حصول غایه بعد از شب، این وجوبی که با این سم جعل شده بود این منتفی میشه یعنی، یا این اکرامی که برای فقرا با این کلام جعل شده این از فساق منتفی میشه یعنی، این که جای شک و شبهه درش نیست که منتفی میشه. ولا شك، یعنی هر کی شک کنه ضد بعد. ولا شك في ان الغايه والاستثناء، غایت و استثناء یدلانی، دلالت میکنن علا ان شخص الحکم، شخص این وجوب که با این کلام جعل شده، با کلام اکرم الفقراء الا الفساق منهم، یا با کلام سم الاللی، اون وجوبی که با سم جعل شده خود جای شکی نیست. علا ان شخص این وجوب الذي اريد، کدوم وجوب؟ این وجوب روزهی که اريد ابرازه بذلك الخطاب، که با این خطاب سم او را ابراز کرده، این وجوب منفی بعد وقوع الغایه، بعد از آن که شب شد، این وجوبی که با این کلام جعل شده بود او جای شکی نیست که منتفی. اگر این وجوب ممتد بودی سم الاله، این همین وجوبی که با سم جعل کرده هم در شب واجب بودی هم در روز، خب الاله معنا نداره. چی میگفت آقا؟ میگو سم الاسحر دیگه، چرا گفته سم الال لیل، و حالا که هم شب به همین وجوب واجبه هم روز، یعنی هر دو تا یک وجوب داره. خب اگر یک وجوب داره، این یک وجوب امتدادش تا سحر بوده دیگه، قید الاللیل به خود میشه. این که قید الاللیل آورده معلومه که این وجوبی رو که با این کلام شخص این وجوب مقید تا اما بعد از شب به خاطر یه کار دیگه، به خاطر روز گرفتگی، ماه گرفتگی مثلا، یا به خاطر اینکه بدنش بهتر صحتش را دریابد، شبم بهش روزه واجب باشه. روز به خاطر صم الی اللیل، شبم به خاطر یه دلیل دیگر. این اگر بود اشکالی داره؟ دلالت بر انتفاع میکنه یا نه؟ اگر دلالت بر انتفاع کرد که حتی به خاطر صحت بدن یا به خاطر ما گرفتگی هم دیگه روزه واجب نیست در شب به هیچ وجه، اینجور اگر شد میگیم مفهوم داره. اگر گفتیم که نه، فقط این وجوب منتفیه در شب، اما یه وجوبی دیگر به خاطر صحت بدن یا به خاطر ما گرفتگی یا به خاطر که فرض فرمان باران نیامده، به خاطر او واجب بشه برایش، هیچ اشکالی نداره. اگر اینجور شد میگیم که این جمله مفهوم نداره. یا به خاطر که یه عینک خوب گیرش مثلا بیاد، شبم روزه بهش واجب باشه، درش روزم بگیره، عینک خوب وجود نداره فعلا. ها خب، این راجبه جمله غایدار. جمله استثنادار شیخ پر واضحه، و منفیون شخصی اون وجوب، نگفته بود اکرم القوم الا زیدن؟ اکرم القوم یعنی این وجوبی که روی قوم آمده با این کلام، این وجوب برای زید نیست. اگر این وجوب برای زیدن بودی، خب الا زیدن معنا نداشت. این که جای شک است، این منفی از استثناء، از مستثناء که همون زید باشه. چرا؟ تطبیقا لقاعدت احترازیت القیود، بخاطر تطبیق بکنیم اون قاعده احترازیت قدرا. یه قاعده داشتیم ما به نام قاعده اصل در قیود، ظهور در هر قیدی احترازیت. خب اینجا قید الا زیدن از چی احتراز کرده؟ بگو ها؟ یا نه احتراز نکرده از چیزی؟ اگر بگو احتراز نکرده، خب الا زیدن به خوده، کلام به خود متکلم حکیم نمیگه، مولای عاقل کلام بی خود نمیگه. این که الا زیدن را آورده، حتما این وجوبی را، فرض این وجوبی را که الان میخواسته این قانون را تصیب کنه، این قانون شامل زید نیستی، از باب احترازیت القیوده. خب این وجوبی که الان برای قوم جعل شد شامل زید نشد، اما زیدم به خاطر که همسایه ای ماست، اونم اکرامش به خاطر همسایه بودن واجب بکند، بعد این اشکالی نداره. نفع میکند این یا نه؟ این جاء القوم الا چی؟ اکرم القوم الا زیدن، نفع میکند یا نه؟ اگر گفتم معنای اکرم القوم الا زیدن اینه که این وجوب برای قومه، این وجوب برای زید نیست، اما زید ممکنه به خاطر پیرمردیش یا به خاطر همسایه داریش اونم بر ما اکرامش واجب بشه، بعد اون ممکنه واجب نشه بعد. اگر اینجور شد میگیم این جاء القوم الا اکرم القوم الا زیدن مفهوم نداره. اگر گفتیم معنای اکرم القوم الا زیدن اینه که قوم که خو الان واجب شده اکرامش با این قانونی که ما جعل کردیم، ولی زید را بدانین که تحت هیچ عنوانی، نه تحت قوم، نه تحت همسایه، نه تحت عنوان پیرمردی، نه تحت عنوان دیگه چی بود؟ یعنی هر عنوانی که برای زید، تحت هیچ عنوانی اکرام زید واجب نیست. اگر اینجور شدی میشه مفهوم. کدومش در ذهن شما تبادر میکنه آقا؟ ها؟ اولی یا دومی؟ ولیکن این که شخصی این وجوب از زید منتفی شده، هذا لا یکفی لاثبات المفهوم. این مفهوم نیست، این انتفاع شخص حکم، انتفاع شخص حکم در هر قیدی، قید به مجردی تغییر کرد، قید کم شد، اون شخص حکم از بین میره، اون جای شکی نیست. لأن المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم، برای اینکه مطلوب در باب مفاهیم اینه که ما ثابت کنیم که از زید کلیه وجوب اکرام منتفیه. کلیه وجوب اکرام یعنی چی آقا؟ طبیعی وجوب اکرام، یعنی از هر لحاظی که باشد، نه به خاطر قوم، نه به خاطر همسایه، نه به خاطر پیرمردی، نه به خاطر هیچ. این معنای مفهوم داشتن. به حیثی که اگر فرض کردیم بعدها مولا به خاطر همسایه‌داری اکرام زید را واجب کرد، به خاطر همسایه‌داری، نه به خاطر قوم، ملتفت یا نه، به خاطر همسایه‌داری واجب کرد، اون دلیلی که گفته به خاطر همسایه‌داری اکرام زید واجب، معارض تعارض میکنه با این دلیلی که گفته بود زید تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست. اگر مفهوم داشته باشه، مفهوم این دلیل اولی با اون دلیل دوم که گفته زید به عنوان همسایه اکرامش واجبه، با هم چیکار میکنند؟ تعارض میکنه. اما اگر گفتیم که نه بابا مفهوم نداره، فقط شخص حکم منتفیه، معنایش اینه که زید به خاطر قومیت اکرامش واجبه نیست، اما به خاطر چیزی دیگه واجبه یا نه؟ بگو. ها ساکته. وقتی ساکت بود نه نفی میکنه نه اثبات. دلیل دوم میاد میگه زید به خاطر همسایه‌داری اکرامش واجبه. این دلیل اولی با او اصلا تعارض نداره. روح مفهوم، ریشه مفهوم اینها، اینا رو خوب یاد بگیر. ولو محاله، ولكن هذا لا يكفي، کفایت نمی کند لاثبات المفهوم، لان المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم، مطلوب در باب مفاهیم نفی کردنی کل حکمه، یعنی زید تحت هیچ عنوان دیگر اکرامش واجب نباشد. این معنای مفهوم ها. ادرای چی؟ زید که جزئی مطلق نیست، اکرم مطلقه. اکرم که دال بر وجوبه، بگو مطلق و کلیه. اینجور بگو که بهتره ها. کما فی الجمله شرطیه و هذا یتوقف، و این مفهوم داشتن و ثابت کنیم که زید تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست، یتوقف علی اثبات کون الغایه، خودش میگه ها توقف داره بر این که غایت الاللیل در سم الال لیل، این الاللیل غایت چیه؟ غایت برای شخص این وجوبه یا غایت برای کل وجوبها؟ به عنوان مرض باشد، به عنوان صحت بدن باشد، به عنوان ماه گرفتگی باشد، به عنوان روز گرفتگی باشد، این الاللیل غایت کل وجوبها. خب اگر غایت کل وجوبها بود، تا شب روزه واجب، بعد شب چی؟ دیگه به نماز خوندن عن چیه؟ غایت برای کل وجوبها، یعنی بعد از شب دیگر وجوبی به هیچ عنوانی وجود نداره. این میشه مفهوم. کما فی الجمله الشرطیه و هذا ادام الانتفاد غایتا لطبیعی الحکم، غایت باشد برای کلی وجوب، و استثناء باشد از الا زیدن، استثناء دیگه از وجوب اکرام، درست یا نه؟ از کدام وجوب اکرام؟ این وجوب اکرامی که روی قوم آمده از کل وجوب اکرام ها، ولو به عنوان همسایه باشد، ولو به عنوان پیر مردی باشد، ولو به عنوان دوست رفاقت، از این چیزا باید ثابت کنیم که معنای این اکرم القوم الا زیدن، این الا زیدن استثناء از کلی وجوب اکرام، یعنی تحت هیچ عنوان زید وجوب اکرام بگو نداره. اینه مثلا منهم علا وزان کون المعلق، عین اون چیزی رو که ما در جمله شرطیه گفتیم، علا وزن بودن معلق در جمله شرطیه طبیعی. اینجا اکا زیدون فاکرمه، اگر زید آمد اکرام کن، این فاکرمه، ولو اینجا در فاکرمه یه دانه وجوب جعل شده، کلی وجوب ها که جعل نشه یه دانه. خب آیا آمدن زید شرط این یه دانه وجوبه، یا آمدن زید شرط کل وجوب های ولو الان جعل نشده باشه؟ اگر گفتیم شرط کلی وجوب های، اون وقت اگر زید نیامد تحت عنوان دیگر زید اکرامش واجب نیست، چه همسایه باشد چه نباشد، چه عالم باشد چه نباشد، چه پیرمرد باشد چه نباشد، چه قرآن بخونه چه نماز شب بخونه چه نخونه. اگر گفتم نه، این آمدن زید علت قید برای این وجوب، این فرد وجوبی که در این کلام جار شده، خب این اگر زید نیامد این وجوب منتفیه، اما وجوب به خاطر پیرمردیش ممکنه باشه ممکنه نباشه، وجوب به خاطر عالمیتش ممکنه باشه ممکنه نباشه. اونجا استظهار کردیم، گفتیم جمله شرطیه دلالت میکنه بر این که این شرط قید کل حکمه، حکم کلی. اینجا هم استظهار میکنیم که این استثناء، استثناء از کلی حکم، از سنخ حکم. اگر استثناء از سنخ حکم بود، معنایش اینه که اگر در زید هیچ گونه حکمی وجود تحت هیچ عنوانی نیست، این میشه مفهوم. فإن امکن اثبات ذلك، اگر امکان داشت که ثابت کنیم این مطلب را که این استثناء، استثناء از کلی حکم، کان للغایه ولاداۃ الاستثناء، می بودش برای غایت و برای اداۃ استثناء مفهوم، مثل مفهوم جمله شرطیه. خب اون وقت دلالت میکنه مفهوم چی میشه آقا؟ مفهوم اکرم القوم الا زیدا، مفهوم چی میشه؟ مفهومش اینه، فتدلان، دلالت میکنه اکرم القوم الا زیدا بر این که طبیعی حکم، طبیعی حکم یعنی چی؟ تمام افرادی وجوب اکرام، به خاطر قوم، به خاطر دوستی، به خاطر همسایه‌داری، به خاطر پیرمردی، کل وجوبهای اکرام از زید مونده. به معنیش اینه که زید به هیچ عنوان واجب نیست اکرامه، ینتفی عن جمیع الحالات، از تمام حالات آنچنانهی که او را شامل می شود غایت. به مجرد شب شد تحت هیچ عنوان دیگه واجب نیست، نه تحت عنوان صوم، نه تحت عنوان تمرین، نه تحت عنوان ریاضت، نه تحت عنوان صحت بدن. این معنیش و او یشمل حال مستثنا، یا از تمام حالاتی که او را شامل بود مستثنا. خب مستثنا کدام حالات را شامل بود آقا؟ زید اکرم القوم، زید ممکنه عالم باشه، این یه حالت زید. زید ممکنه پیرمرد باشه، این دو حالت زید. زید ممکنه همسایه باشه، این سه تا حالت زید. زید ممکنه بسیار قدش رسا باشه، این چهار تا حالت. ممکنه یه عینه که خیلی خوب پیدا کرده باشه، این پنج حالت. اون وقت الا زیدن معنایش اینه که این زید در تمام این حالات اکرامش واجب نیست. اگر به خاطر قومیت واجب نشد، به هیچ عنوان دیگر هم واجب نمیشه. این میشه مفهوم، متوجه شدی یا نه؟ و اذا لم يمكن اثبات، اما اگر نتوانستیم اثبات کنیم اینو، فقط معنای اکرم القوم الا زیدن اینه که زید تحت عنوان قومیت اکرامش واجب نیست، اما تحت عنوان دیگر ممکن واجب باشه، به خاطر پیرمردی ممکن واجب باشه، ممکن واجب نباشه. و اذا لم يمكن اثبات ذلك، اون وقت لم يكن للغايه والاستثناء مفهوم، برای غایت و استثناء دیگر مفهومی نیست به این معنا. به این معنا یعنی کلی حکم زید منتفی دلالت نمی کنه بر انتفاع، ممکنه باشه ممکنه نباشه. ساکت. نعم بله، اون وقت وقتی کل مفهوم به این مفهوم اصطلاحی برای ثابت نشد، مفهومی به نحوی سالبه جزئیه، خب اون یقینا برایش ثابت، برای که مفهومی به نحوی سالبه جزئیه حتی در وصف ما ثابت کردیم، چه برسد به غایت و استثناء. نعم یثبت لها مفهوم محدود، بله یه مفهوم جزئی برای الا زیدن ثابته، به قدر ما ثبت للوصف، به اون مقداری که برای وصف ثابت بود. به چه قرینه ثابته آقا مفهوم جزئی؟ به قرینه بگو باریکالله. برای این که ما اینجور فرض میکنیم، خب فرض که کل قوم چهار نفره، کل قوم چهار نفر، سه نفرش خب ما از مولا در از مولا سوال میکنیم تمام این چهار نفر اکرامش واجبه یا سه تاش واجبه؟ ملتفت شدی یا نه؟ در مقصود نهاییش نه کاری به این کلامش نداریم، یعنی ته دلش مولا چی جوریه، اکرام چهار نفر خواسته یا اکرام سه نفر؟ اگر چنین چه اکرام چهار تا را خواسته، منتها سه تا را تحت عنوان قومیت، بگو گیر کرد آقا، زید هم تحت عنوان پیرمردی، سه تا رو به خاطر اکرم القوم، زید هم به خاطر پیرمردی. خب اگر در واقع مقصود چهار تا، خب الا زید نمیتونه الا زیدن رو نیاوره، بگوید اکرم القوم، هر چهار تا رو شامل، برای که مقصود اصلی مولا هم همین بود، سه تا تحت عنوان قومیت واجب، زید هم به خاطر پیرمردی. همه رو یک کاسه کند، بگوید اکرم القوم، این دیگه ضرری به مقصودش که نداشت. این که الا زیدن با این که نیاز نبوده بهش، در صورتی که مقصود چهار نفر باشد، این که الا زیدن را معذالگ آورده، حتما این الا زیدن یه چیزه که داره و اون اینه که زید تحت عنوان عالمیت اکرامش واجب، یعنی تحت هر حالتی دیگر غیر از قومیت اکرامش واجب نیست. ممکنه تحت بعض حالتها اکرامش واجب بشه، ولی تحت بعض حالتهای دیگر اکرامش واجب نیست یقینا. اینجور اگر شدی میشه سال مفهوم جزئی، یعنی قوم که اکرامش با این وجوب واجب شد، زیدن به عنوان عالمیت اکرامش واجب نیست، به خاطر پیرمردی هم اکرامش واجب نیست، اما به خاطر که تازه از لندن آمده ممکنه اکرامش واجب باشه. بعد مفهوم پیدا میکنه به صورت سالبه جزئیه. اذ لو کان طبیعی الحکم ثابتا، زیرا اگر همین وجوب اکرام ولو برای زید به عنوان عالمیتش ثابت بودی بعد الغایه یا بعد شبم روزه گرفتن واجب بود، منتها نه تحت عنوان صوم بلکه تحت عنوان بهداشت جهانی مثلا ثابتا بعد الغایه، یا برای مستثنا که زید باشه ایضا این حکم ثابت بودی، ولو به جعل آخر، ولو یه وجوبی دیگر ها، وجوبی زید به خاطر عالمیتشه، وجوبی این ستا به خاطر قومیتشه، جعل آخر وجوبی دیگر، خب کان ذکر الغایت بل استثناء بلا مبره، میتوانید که این کلمه الا زیدن را بگو حد کنید. چی میگفت؟ میگفت اکرم القوم. خب کل قوم چند نفره؟ خب در واقع مقصود مولا چند نفر بوده؟ خب این کلامش با همون مرامش مطابقه دیگه، زیاد و کم نسوده. چرا الا زیدن را آورد؟ این که الا زید را آورده معلومه که الا زیدن نه تنها به عنوان قومیت بلکه تحت عناوین دیگری هم اکرام زید را نمیخواد. ممکنه یه حالت استثناء پیدا بشه برای زید که تحت اون عنوان اکرام زید واجب بشه، ولی تحت عناوین عامه از قبیل عالمیت و پیرمردی و اینها واجب نیست. ملتفت شده یا نه؟ ولو به عجال نخوان کان ذکر الغایه بلا مباره، بلا نکته، بی نکته بود ذکرش، بی نکته عرفی بود، باید میگفت اکرمل قومم چهار نفره و مقصود مولام چهار نفر بود. فلا بد من افترازه، این که کل وجوب از زید منتفیه در حالاتی که به عنوان قومیت واجب نبود دیگه تحت عنوان دیگر هم واجب نیست، و حالات المتصنع منتها به عنوان حالات دیگر هم واجب نیست به نحو سالبه جزی، یعنی بعضی از این عناوین موجب اکرام زید نمیشه، ممکنه همسایه داریش نشه، ممکنه عالمیتش نشه، اما تازه از بیمارستان قلب آمده، خب اگر تازه از بیمارستان قلب آمده ممکنه زیدم اکرامش واجب بشه. تحت بعض حالتها احتمال وجوب هست، ولی تحت هر حالتی اون عناوین معروف و مشهور رو که زید داره تحت اون عناوین احتمال وجوبش نیست. پس اینقدر مفهوم پیدا کرد اکرم القوم الا زیدن که اکرام قوم واجبه، اکرام زید تحت عنوان قومیت واجب نیست، تحت عنوان عالمیت واجب نیست، تحت عنوان پیرمردی واجب نیست، اما تحت عنوانی که تازه از بیمارستان آمده ممکنه واجب باشه. پس کلیتا مفهوم پیدا نکرد. اگر مفهوم کلی پیدا میکرد چی میشد معنای شما؟ میگفتم زید تحت هیچ عنوانی از امروز تا روز سب تا عنوان دیگر هم برای زید پیدا بشه تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست. اما مفهوم جزئی اینه که اون عناوینی که زید 100 تا عنوان دارد تحت 99 تای اونها هم اکرامش واجب نیست، تحت یه عنوانش امکان داره که اکرامش واجب بشه فی حالات و ولو به نحو سالبه جزئیه. خب چرا بگم تحت عنوان عالمیت اکرامی زید واجب نیست؟ چون اگر تحت عنوان عالمیت اکرامی زید واجب بودی قید الا زیدن لغو بود در کلام. خب مقصود مولا چهار نفره دیگه، چهار نفر اگر هست میگفت اکرمل چی؟ باریکالله سیانت این کلام. خب این تمام شد آقا، التطابق و این مفاهیم تمام شد آقا، بحمدالله ول منالا کم کم داریم میرسیم به بله دید دلالات دلیل شرعی تمام میشه. اولی کتاب یادتون که هست در حلقه اول هم گفت و در حلقه دوم هم فرمودن که ما اصلا نظام و منهج و طریقه حلقات با بقیه کتب اصول فرق داره. ایشون گفت که بله تقسیم کلی علم اصول اینه که ما میگیم دلیل بر حکم شرعی بر علم فقه، دلیل مجتهد بر حکم شرعی دو جوره. کدام دو جوره؟ گیر کرد آقا، یا دلیل شرعیه یا دلیل اول در علم اصول بحث میکنیم از دلیل شرعی. از دلیل شرعی چند ناحیه بحث میکنیم؟ بازم یادی آقا را گفت از دلیل شرعی از سه ناحیه. اول معنای این سلوچیه، وجوب یا استحباب، کی میشه همون بحث زواهر. در مسلک قدیم روش قدیم میگفتن بحث زواهر یا میگفتن مباحث الفاظ ما این تحت بحث از دلیل شرعیمون تا تحت عنوان تحدید دلالت دلیل شرعی تعیین کنیم دلالت دلیل شرعی را که سلو دلالتش چیه، لا تسلی دلالتش چیه، اینجا که زیدون فاکرم هو اگر در آیه و روایه نازل شد دلالتش چیه، اکرم الرجل العالم که بس باشد جمله بس به دلالتش چیه، اینا را تموم کردیم. در مرحله دوم بازم بحث از دلیل شرعیه، این مرتبه چیش بحث میکنیم آقا؟ از حجیتش خود دلالت دلیل شرعی رو فهمیدیم که سلو ظهوری در وجوب داره، آیا ظهوری کلام مولا حجت یا فقط بر ما نفسش واجب العمله، ظهورش بر ما واجب العمل نیست، این تحت عنوان دوباره. حالا کم کم داره مقدمه چینی میکنیم برای اینکه بحث کنیم از حجیت دلالت دلیل شرعی، بعد از آن که دلالتش رو تعیین کردیم که دلالت دلیل شرعی سلو دلیل شرعیه، دلالتی چی بود؟ گیر کرد آقا وجوب، دلالتش وجوب بود، ایر تحدید کردیم و تعیین کردیم. حالا بحث میکنیم که این دلالت سلو بر وجوب که ظهور باشد، یعنی ظهور سلو در وجوب حجت یا نه، اونی که ما وظیفه داریم فقط به نصوص کلام مولا عمل میکنیم دیگه، در ظواهر به ظواهر کلام مولا ما موظف بابا. حالا کم کم زمینه سازی برای من چیز دوم، مسئله دوم، تطابق بین الدلالات. ببینیم آقا یه ظهورکی برای شما میگه ثابت کنیم که از الان تا وقتی عزرائیل بالای سر شما تشریف میاره تا اون زمان به درد شما بخوره، و اون اینه تطابق و توافق بین دو تا ظهور. این لفظ سه تا ظهور داره در سه مرحله، اول در مرحله مدلول تصوری، دوم در مرحله مدلول تصدیقی بالمعنى اول، سوم در مرحله مدلول تصدیقی بالمعنى ثانی. آیا این سه تا ظهور یک ظهور چهارمی هم داره یا نه؟ و اون ظهور چهارمی چیه؟ ظهور چهارمی اینه که این سه تا ظهور همه یکیه، منتها مرتبهش فرق میکنه. در اولین بار که لفظ رو میشنوه اون موضوع الله خطور میکنه در ذهن ما، پیش از اینکه بفهمیم آیا این متکلم اراده کرده یا اراده نکرده، چی در ذهن ما خطور کرد؟ همون موضوع الله بگویی، هر لفظ ظهوری در موضوع الله خطور کرد. خیلی خوب، حالا که این موضوع الله خطور کرد، بعد در مرحله دوم فکر کنیم ببینیم گوینده چی را قصد کرده، متکلم از این لفظ ممکنه همینی که در ذهن ما خطور کرده اینه قصد کرده، و ممکنه چیزه بگو دا زودتر گفته رأی تو اسدن، خب از شنیدن اسد در ذهن ما چه خطور کرد؟ حیوانه مزرد. بعد یک کمی با خود فکر میکنیم راستی راستی گویندهش هم این حیوان مفترس را قصد کرده از این کلامش، یا نه ممکنه گویندهش رجل شجاع را قصد کرده. در هر چی در مرحله دوم که ظهور داشت که این قصد کرده متکلم، اونو میگیم ظهور تصدیقی بالمعنى اول. آیا یه ظهور سومی اینجا وجود داره که اون ثابت کند که این هرچی در ذهن ما خطور کرده همون را قصد کرده یا نه؟ اینه میگن ظهور حال متکلم در تطابق، تطابق بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. اول در کلمات خود حضرت عالی ببینیم، خب حضرت عالی هم که الحمدلله از عقلایی دیگه، درست یا نه؟ شما از عقلایی یا نه؟ بلا شبه شما از عقلایی، منتها وقتی که در کره زمین عاقل واقعی مثلا ها. خب اول در کلمات خودمون ببینیم ظهور حال ما چیه. ما که یک کلامی میگیم در ذهن طرف موضوع لش خطور میکنه، ظاهر حال ما اینه که ما هم همون ما اراده کردیم، بالاخره از این کلام یه چیز رو اراده کردیم یا نکردیم، ظاهر حال ما اینه که همون موضوع لش رو که ظاهر بود تصورا همون ما هم اراده کردیم، ولی گاهی فرق میکنه ها، منتفت باش. در کجا فرق میکنه؟ رأیتو اسدن گفتم مثلا، من روی یک قرینه ایمنی متکلم تکیه کردم، از اسد اراده کردم رجل شجاع، ولی این قرینه طورم یک کمی مخفی بود، مخاطب به طرف منم گودنگ بود. گودنگ میفهم معنی چیه؟ اگر گفتی گیر کرد آقا، حالا یک معنای دقیق کنین گودن یعنی چی؟ یک شبی بود دیوانه مثلا بل علا کلال من گفتم رأیت و اسدن، یک قرینه ای داشتم پیش خودم، روی اون قرینه تکیه کردم و اراده کردم از اسد چی رو رجل چی رو، ولی این قرینه مخاطب من ملتفت نشد. خب در مرحله مدلول تصوری در ذهن مخاطب چی خطور کرد؟ در مرحله مدلول تصوری خطور کرد در ذهنش حیوان مفترس، بینما من حیوان مفترس را من اسد را استعمال کرده بودم، در مقام استعمال اراده کرده بودم چی را رجل. اینجا دیدیم که مدلول تصوری با مدلول تصدیقی بالمعنى الاول با هم فرق کرد. این احیانا ها و احیانا پیدا میشه مخاطبی که ملتفت اون قرینه نشه در ذهنش خطور کند همون موضوع اولی، ولی ولیکن غالبا چی جور آقا؟ غالبا اینه که خب یکیه، برای اینکه این متکلم یا یک قرینه قرص و قوی و واضح می آورد و وقتی قرینه قرص آورد در ذهن من از اسدن یرمی چی خطور کرد؟ متکلم چی را اراده کرده؟ خب دیدیم که مدلول تصوری با مدلول تصدیقی هر دوتا منطبق شد در رجل. گاهی قرینه اصلا نمی آورد، نه مخفی می آورد و نه واضح. رأی تو اسدن تنها میگه، اینجا در ذهن من چی خطور میکنه؟ حیوان مدرد. متکلم چی را قصد کرده؟ پس غالبا و عادتا ظهور تصوری لفظ با ظهور تصدیقی لفظ هر دوتا به یک معنا منعقد می شود، به یک معنا برقرار می شود، به یک معنا مستقل می شود. اینه قبول داری یا نه ظاهر حال متکلم اینجوریه؟ یا قبول نداری؟ یا قبول نداره بسم الله دادگاه الهه، قبول هم داری که خب باید قبول کنی دیگه، چاره ای هم نداره. تقدم ان الكلام له ثلاث دلالات، سه تا دلالت داره. وهي الدلاله التصوريه، اولش دلالت تصوریه. دلالت تصوریه یعنی چی؟ موضوع له یعنی چی؟ ظهور لفظ یعنی چی؟ خود ظهور سه تا ظهوره، ظهور تصوری را علیحدہ معنا کنین ها. یعنی ظهور تصوری یعنی این لفظ موجب خطور در ذهن مخاطب، معناش موجب خطور معناش در ذهن، و هر چی در ذهن ما اول خطور کرد میگیم لفظ در اون ظهور داره، منتها به ظهور تصوری ظهور داره نه به ظهور تصدیقی. و دلالت تصدیقیه الاولا، خود دلالت تصدیقی اولی داریم و دلالت تصدیقی ثانوی داریم، دو تا دلالت تصدیقی دو تای هم. و تقدم ان الظاهر، و اینم بر شما گذشت، من کل لفظ، ظاهر از هر لفظ در مرحله دلالت تصوریه. خب چیه ظهور در چی داره آقا؟ به مجرد شنیدن لفظ چی در ذهن ما خطور میکنه؟ پس هر لفظ، این قاعده کلیه، هر لفظ ظهور تصوریش در همون خود موضوع، یعنی موجب خطور موضوع لش میشه. این یکی. و نورید هنا، در اینجا میخوام علاوه بر روی چیز دیگری رو ثابت کنیم آقا. و نورید هنا الاشاره الى ظهور کل لفظ، هر لفظ ظهور دارد در مرحله دلالت تصدیقی اولا. در چی ظهور داره آقا؟ فقط اول ثابت کردیم که لفظ ظهور دارد در موضوع لش به ظهور تصوری ها، یعنی موجب خطورها، موجب خطور موضوع لا در ذهن مخاطب میشه. اما متکلم چی را قصد کرده؟ این ظهوری دومه، حالا ظهور داره لفظ در این که متکلم هم همین موضوع آن را قصد کرده، معنای مجازی را قصد کرده. این ظهوری دومی همون ظهوریست به نام اصالت الحقیقت. ایک شنیدی یا نه آقا اصالت الحقیقت؟ نشنیدی؟ متکلم گفت رأی تو اصلا، من این مخاطب شک کردم خدایا این متکلم از این اصد چی را اراده کرده؟ اینجا ظهوری اصلا در چیه؟ در حیوانی. پس این ظهور تصدیقی یا تصوری؟ با اصالت الحقیقه ثابت میکنیم که مراد متکلم این موضوع اونه، مراد متکلم را ثابت میکنه، اراده متکلم را ثابت میکنه. این ثابت کردن اراده متکلم میشه دلالت تصدیقی. یاد بگیر قرمان موضوع اونه. و نورید هنا الاشاره الى ظهور فی ان المتکلم اصول باللفظ تفهیم المعنى، در این که متکلم قصد کرده به این لفظ اصد تفهیم نفس المعنى الظاهر، همون معنایی که لفظ اسد تصورا بهش ظهور داشت که عبارت بود از حیوان مفترس. من لا معنا آخر، نه اینکه ظهور داشته باشه در معنای بگو دیگر. رأی تو اسدن گفته، از اسد در مرحله دلالت تصوری خطور کرد در ذهن ما، حیوان مفترس. ولی همین کلام ظهور داره بر این که متکلم چیزی دیگر را اراده کرده غیر از حیوان مفترس. نه، همچو ظهوری، هیچ کلامی همچو ظهوری، بلکه ظهورش اینه که همون چیزی که خطور میکنه همون چیز را اراده کرده. یعنی دلالت تصوری با دلالت تصدیقی بالمعنی الاول یکی شد. متفق شدی یا نشدی؟ سدن گفت و شکرت رو فعن المتکلم هل قصده، آیا قصد کرده ان یختره، ان یختره فی ذهننا، خطور بدهد در ذهن ما معنای حقیقی را حیوان مفترس را و حیوان مفترس، یا این که نه ولو در ذهن ما خطور کرد حیوان مفترس ولیکن متکلم اراده داشت چیزی دیگر را خطور بدهد در ذهن ما، او اراده معنای دیگر را داشته. و هو اول معنی المجازی که و هو رجل شجاع، کان ظاهر حال این متکلم اینه انه یقصد اختار المعنی، اونم اراده کرده همین معنای همونی که در ذهن ما خطور کرده بود همون اراده کرده، چیزی دیگر را اراده نکرده. و مرد ذلک و مرجع ذلک فی الحقیقه الى ظهور حال المتکلم، این ظهور دومی از حال گوینده پیدا شد نه از خود لفظ. خود لفظ به تنهایی ظهور نداره در این که متکلم از این لفظ چی را اراده کرده، معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را. حال آقایی که عاقل دیوانه نیست و لذا یه لفظ را دیوانه میگه، ملتفت یعنی خب این لفظ را که دیوانه گفته ظهور در چی داره؟ اگر گفت او تصوری که موجب خطور شده، نه ما بفهمیم دیوانه چی را اراده کرده ظهور در چی داره، که ظهور را در شرع یعنی که از دیوانه کارایش روی حساب نیست، ممکنه معنای حقیقی را اراده کرده باشه، ممکنه معنای مجازی را اراده کرده باشه. این لفظ دیوانه ظهوری در هیچ کدام در مقام اراده گوینده ظهوری در هیچ کدام نداره. چرا؟ برای اینکه اون ظاهر حال در این گوینده نیست. اما حضرت عالی با این متانت، با این زرنگی و با این عقل و با این هیکل بهشتی یه کلامی را بگویی، این ظاهر حال شما ظهور دارد، کلامش برای کلام شما ظهور پیدا میکنه، برای اینکه شما همون معنای حقیقی را اراده کرده. اینا ظهور حال متکلم میزنه ولی ما نمیدونیم چی را قصد کرده. اما شما یه چیزی رو بگوین با اینکه شما هم از اون چیز خالی نیستین، ولی کلام شما یه چیزی که ظهور داره، ولی اون دیوانه 150% اون هر چی بگوید هیچ کلامی در هیچ طرف در مقام دلالت تصدیقی ظهور، بله در مقام دلالت تصوری ظهور داره ها، ولی زو گفتم حتی از دیوارم صدای اسد بلند بشه، گاهی عکس العمل هایی داره ها. یه دیوار خانه ای است، اتاقش خالی، تازه رنگ و روغن بهش زدن، اونجا برو توی خانه هر چی شما میگین از اون دیوار هم همون صدا، اون صدایی که از دیوار بلند شده حتی صدای دیوارم دلالت تصوری رو داره ها. از دیوار اگر اثر شنیدی در ذهن چی خطور میکنه؟ ولیکن اینجا دیگه دلالت تصدیقی نیست، یعنی این اثری که از دیوار بلند شده این ظهور نداره که دیوار حیوان مفترس را اراده کرده یا رجل، این هم چه ظهوری نداره. چرا نداره ظهور؟ برای که دیوار دیواره، درسته نه آقا؟ دیوار چیه؟ بگو. دیوار دیواره بین دلالت تصدیقی و دلالت تصدیقی. فما دامت ظاهر من الاولا، تا وقتی که ظاهر از دلالت تصوری هو المعنى الحقیقی، اسد را ما شنیدیم خطور کرد در ذهن ما حیوان مفترس، از این میفهم که گویندش هم همینه انشالله قصد کرده. فالمقصود فی الثانیه هو ایضا، مقصود در دلالت تصدیقی هم ایضا همینه. و هذا ظهور حجت، این ظهور حجت یا نه؟ در آینده خواهیم بحث کرد که این ظهور که همون اصالت حقیقت باشد خود شده علا ما یعطی در قاعده حجیت ظهور و یطلق علا حجیت، این قسم ظهور که همون تصدیقی اول باشد اسم اصالت بگو حقیقت، اصالت حقیقت، حقیقیه کجای شاقا شما حقیقیه و نعخذ الان الدلالت تصدیقی بس دیگه.